این تبعیض آشکار و گام‌های سرد بیگانه در کشورشان ندارند. امروز 23 اردیبهشت سال روز لغو کاپیتولاسیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358. در بیانیه وزارت خارجه در این خصوص چنین آمده بود: به پیشنهاد هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی، قانون و مصوبه 21 مهر ماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین کاپیتولاسیون از تاریخ 23/2/1358 لغو شد. لغو قانون مستشاری و اخراج مستشاران خارجی یکی از اقدامات اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب بود که نماد استقلال خواهی و قطع وابستگی به قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکاست. این اقدام به عنوان بخشی از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی کشور بر اساس ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی انجام گرفت.
نجات دهنده خود ما ایم. به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تاکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن، چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره‌ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش‌های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه‌ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه‌ای که در هر خانواده‌اش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه، آموزش‌هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
Hey! فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید
با گزارشگران
از قصه همدیگر، از ماجرای با من،
با گزارشگران
همراه باشید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، سلام و وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. من عباس سنجری از مراسم آیین گرامی داشت امین ایران به یاد رهبر حکیم فرزانه، مقام معظم رهبری شهیدمان واقع در تالار وحدت با شما صحبت میکنم. در این مراسم باشکوه عزیزان معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و جمعی از اهالی تلاشگر دانش و فناوری ایران حضور دارم.
میهمان عزیز و عالی مقامی دارم. ابتدا خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن و بگن با چه عشقی در این مراسم حضور پیدا کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سرباز طلبه سید لطف‌الله سپهر، نماینده وزیر و مسئول پیگیری تخلفات وزارت ارشاد و سازمان‌های وابسته هستم. به حمد الله صاحب نظران از توانمندی‌ها و اهتمام امام شهید انقلاب و امین ایران و اسلام و جهان تشیع، از توجهات ایشون، از اهتمام و پیگیری ها و مطالبات ایشون در حوزه علمی و فناوری و بردن ایران با قله های رفیع علمی در بخش های مختلف، چه در حوزه پزشکی درمانی، چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه دفاعی، چه در حوزه علمی و فناوری رو مطرح کردن. همه صاحب نظران و دانشمندان امروز بر این باور بودن که اون چیزی که امروز ما در حوزه علم و فناوری و فتح این قله ها رو در برابر دنیا در این شرایط تحریم های جهانی شاهد هستیم، از التفات و اهتمام و مطالبه گری امام شهید و امین ایران اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
خدا قلب تو دنیا قفس تو، ای دل 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 داری دل و قسمی هست، رفتی که شد چشم شهیدان به تو روشن.
در این مجال میخوام با یکی از اساتید دانشگاه علم و صنعت صحبتی داشته باشم.
برای ما اساتید دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت و هر دانشگاه دیگر، جزء وظایف اصلیمون میدونیم که این پیشرفتی رو که رهبر شهیدمون پرچمدارش بود رو، این راه رو به همون شیوه قبلی ایشون ادامه بدهیم.
بر پایه این بزرگداشت چقدر واقعا میتونه مهم و حائز اهمیت باشه برای همه اساتید دانشگاه کشورمون؟
قطعا برگزاری مراسم خب باعث ایجاد انگیزه و امید و همچنین میتونه اساتید مختلف رو در دور هم جمع‌آوری بکنه، با هم آشنا بشن تا بتونن کارهای جدیدتری رو هم تا شروع بکنن با هم.
حرف پایانی شما در این گفتگو.
ما اساتید مثل دوران رهبر شهیدمون با رهبر جدیدمون هم بیعت میکنیم و همین مسیر رو ادامه خواهیم.
اینجا ایران، تهران، شهر ری، قبله تهران. صدای ما رو از آستان مقدس حرم مطهر شاه عبدالعظیم حسنی میشنوید. ما در کنار در ورودی سالن شیخ صدوق هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ورحمت الله. سید محمد مهدی حسینی هستم.
چی شد که از شما تقدیر کردن در جنگ رمضان؟ چه کردی؟
حقیر مسئول گروه جهادی شهید حجاجی هستم که البته ما قبل از جنگ در منطقه بشاگرد مشغول به خدمت رسانی به مردم عزیزمون خطه بودیم. در جنگ رمضان مثل بقیه گروه جهادی ها ما هم یه علمی رو بلند کردیم و رفتیم به کمک مردم آسیب دیده، اینهایی که منازلشون آسیب میدید توسط دشمن خبیث صهیونیستی آمریکایی، و اونچه که از دستمون برمی اومد سعی کردیم که برای اونها انجام بدیم. حالا دوستان البته به ما لطف دارن، ما کاری هم نکردیم، انجام وظیفه کردیم و هدفمون در حقیقت این بود که خدمتی به مردم عزیزمون بکنیم و لبخند رضایتی رو بتونیم بر لبان رهبر عزیزمون آمشتبای خامنه‌ای ایجاد بکنیم و کمک‌کار مردم در همه عرصه‌ها باشیم ان شاءالله.
وقتی نام شما رو صدا زدم و روی سن رفتیم و لوح رو گرفتیم، چه حسی بهتون دست داده بود؟
من دو تا حس دارم همیشه وقتی تو این جاها دعوت میکنم از ما. یک حس بار سنگین مسئولیت، این که به هر حال من خودم لایق این تجلیل ها و این تشکر ها نمیدونم واقعا، چون این کار رو وظیفه خودم میدونم و همیشه خودم رو کمکار نسبت به این عرصه میدونم، نسبت خصوصا به بزرگانی که ما تو تاریخ خوندیم و کسانی که زحمت کشیدن، جهادگر بودن. هم این حس رو دارم، هم حس شکرگزاری و خوشحالی دارم از اینکه به هر حال همین مقدارم خداوند متعال به من توفیق و لیاقت داده که تو این زمینه بتونم خدمتی کرده باشم.
به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه جهادگر، به عنوان کسی که مردم رو دوست داریم و غم مردم رو غم خودتون میدونید، اگر بخواید یه جمله تشکر کنین از همه کسانی که قدمی برای حفظ این آب و خاک برداشتن، چه جمله‌ای بهشون میگین؟
جمله من میتونه این باشه که ما در آیات و روایاتمون توصیه به این سبک زندگی جهادی داشتیم و من همیشه این آیه قرآن رو سرلوحه زندگی خودم سعی کردم قرار بدم که و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. هر کس که اهل جهاد باشه و اهل مبارزه و تلاش باشه در حقیقت برای خودش کرده. من صمیمانه دست همه کسانی که به من به گونه ای با عملشون و با قلمشون و با گفتارشون آموختن که این مدل سبک زندگی رو برای خودم انتخاب کنم، دست همشون رو میبوسم، خصوصا معلمینم، و یادی میکنیم از شهید بزرگوار شهید مطهری که انصافا کتابهای ایشون و مجاهدتهای ایشون نقش بسزایی در ایجاد این روحیه جهادی در بین جوانا و نسل‌های آینده داره.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر.
شب‌های حماسی حضور مردم ایران در خیابان‌ها، معابر و میادین شهرها و روستاهای کشورمون. خانم من در خدمت شما هستم. قبل از اینکه باهاتون مصاحبه بکنم، پرچم به دست همراه بودید با جمعیتی که اینجا برای حمایت از رزمندگان اسلام حاضر شدن. از حس و حالتون بفرمایید، از اهمیت حضورتون بگید.
صلوات باشین. منم فکر می‌کنم 4-5 شب فقط سعادت نداشتم بیام، ولی انقدر حس خوب، حس غرور، حس این که با تو خط مقدمیم انگار و واقعا داریم مبارزه میکنیم برای کشورمون. 70 شب که سهله، رهبرمون بگه 700 شب تو خیابون باشی، ما به پشتوانی از ایشون برای کشورمون، خاک کشورمون و رزمندگان کشورمون قطعا میایم توی خیابون، جون و عمر و مال و فرزندانمونو توی این راه میدیم. غیر از قشنگی، غیر از زیبایی هیچ چیزی ندیدیم ما واقعا.
همسرتون هستن؟
بله بله.
میشه صداشون بکنی؟
بله چشم. آقای بهزادی
حالتون چطوره؟
ممنونم، سپاسگزارم.
شما در زمانی که همسرتون مصاحبه میکردن، شما وظیفه پرچمگردانی رو به عهده گرفتید.
بله، ما همیشه این وظیفه رو داریم.
توی جمعتون یکی دو خانم دیگه هم هستن، نسبت دارن با شما؟
دخترام هستن، همین دو تا کوچولوها دخترام هستن. بله، پدر خانومم و مادر خانومم.
ماشاءالله، یعنی یک در واقع حضور خانوادگی رو تجربه
کردید. من مادرم اولت سن داره حدود 80 و چند سالشه، ولی با این حال چون نمیتونه راه بره میره میشینه محل تجمع. الان تو محل تجمع فلک اول مثلا هستش، همیشه اونجا میشینه، نمیتونه راه بره ولی حضور رو داره.
اهمیتش چیه؟ چرا با وجود کهولت سن میان؟
که میگن حضور داشته باشیم، نشون بدیم که ماها پای نظاممون هستیم، از چه سن کوچیک، یعنی بچه شیرخوره تا پیرزن و پیرمرد 80-90 ساله، و این هدف بالایی.
همه ما رو میشناسن از پرچمت سرنگی که مردا تو یک رنگ کرد.
داروخانه های هلال احمر به طور ویژه قوت قلب افرادی که دچار بیماری های خاص هستند یا به تجهیزات پزشکی نیاز دارند. شرکت تجهیزات پزشکی و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر ضمن برقراری ارتباط سازنده با تولید کنندگان داخلی و خارجی دارو و تجهیزات پزشکی، اقدام به تولید و خرید انبوه دارو، توسعه سبد داروی کشور و پایش مستمر موجودی دارو در کشور می کنند تا زنجیره تأمین داروی کشور به ویژه داروی بیماران خاص و تک نسخه‌ای پایدار، هوشمند و مقرون به صرفه باشه. ضمن اینکه برای تحقق مأموریت‌های انسان دوستانه جمعیت در داروخانه‌های هلال احمر با هماهنگی سازمان داوطلبان امکان همراهی با کسانی که بضاعت مالی کافی برای خرید دارو یا تجهیزات پزشکی ندارن وجود داره. در جریان هم باشید که جدای از مراجعه حضوری به داروخانه های هلال احمر، امکان ثبت سفارش آنلاین نسخه دارو با کد رهگیری و تحویل در همان روز هم برای همه مهیاست. نسخه درمان دردها و آلام شما پیش ماست.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
در قلب تاریکی ها شعله فروزان به نام مقاومت اسلامی زبانه می کشد. چشمی بیدار و دستی استوار در برابر طوفان ظلم و ستم. آنان که ایمان در رگ‌هایشان جاری است، با گام های استوار و قلبی سرشار از امید در برابر سیطره سلطه ایستادند تا نام عدالت را زنده نگه دارند. مقاومت نه تنها جنگ با دشمن است، بلکه آواز آزادی است که از دل بندگی برمی‌خیزد.
قطعاً با جبهه حق است، یعنی نم امروز، دیروز، امروز و فردا، هر جا چنین مبارزه‌ای به وجود بیاد پیروزی با جبهه حق است، مشروط به چند شرط. اینکه اهل حق و کسانی که طرفدار حقند نیت کنند، همت کنند، صبر کنند، ایستادگی کنن، مبارزه کنن، بلاشک پیروز خواهند شد. هر جایی این اتفاق افتاده است از دوران دور تاریخ اینجوره. در مورد انبیا هم همینجوره. بله، ما در انبیا هم داریم مواردی که اینا رو به قتل رسوندن، نابود کردن، مسخره کردن، چه کردن، اینو داریم. اما در خود قرآن و در روایات مواردی رو داریم که انبیا موفق شدن، مسلط شدن. این به خاطر همینه که شرایط تفاوت میکرده. اونجایی که طرفداران حق سستی به خرج دادن، اهمال به خرج دادن، اونجوری شده. اونجایی که ثبات و ایستادگی و استقامت و مبارزه و بصیرت و اینا به خرج دادن، پیروز شده. یعنی این در طول تاریخ اینجوره. امروز هم همینجوره. امروز هم وقتی که این حرکت، این نهضت به وسیله امام بزرگوار شروع شد، خب مردم پیروی کردن، آمدن تو میدان، پیر، جوان، مرد، زن، قشهای مختلف وارد میدان شدن، از کشته شدن نترسیدن، ایستادگی کردن، پیروز شد. در جنگ هم همینجور، در هر جای دیگر هم که ما این همت رو کردیم و اینها، مسلماً پیروزی به دست آمده است. امروز هم همینجور. امروز هم اگر ما به شرایط درست عمل بکنیم، پیروزی قطعی است. و در قرآن کریم آیاتی که این نکته را، نکته قطعیت پیروزی رو به ما یادآوری میکنه و تعلیم میده و خبر میده، آیات زیادی است. از جمله آیه ان تنصروا الله ینصرکم، آیه لینصرن الله من ینصره، آیه والعاقبت للمتقین که در چند جا تکرار شده، اینا همه نشون دهنده اینه. یکی از امید بخش ترین آیاتی که من امروز آیاتش رو عرض بکنم، آیه معیت الهی است. ان الله معنا، ان الله معکم، خدا با ماست. خیلی مسئله مهمی است اینکه انسان احساس کنه که خدا با اوست، خدا در کنار اوست، خدا پشت سر اوست، خدا مراقب اوست. این خیلی چیز مهمی است، چون خدا مرکز قدرت است، مرکز عزت است. وقتی خدا با یک جبهه‌ای باشه، این جبهه قطعاً پیروزه، این بلا شک.
ترمز مدرن تندیس.
روایت روزهای جنگ.
ببینید، ما تو زیارت عاشورا با یک صحنه خیلی عجیبی روبرو میشیم. خدا فقط نمیگه لعنت بر ظالمین، سه نفر رو دقیق نشونه میگیره: ابن مرجانه، عمر سعد و شمر. این یعنی دشمن تو تاریخ چهره های تکرار شونده داره. ابن زیاد کیه؟ یه حاکم بیریشه، ظالم، که پشت میز قدرت نشسته و از دور امضا میزنه واسه جنایت. امروز هم اون اتاقهای فرماندهی پنتاگون و تلاویف که دستور حمله موشکی و هوایی به شهرهای ما رو میدن مصداق همین تیپن. صورتها عوض شده، کاراکتر همونه. عمر سعد کیه؟ فرماندهی که دینش رو به ملک ری فروخت. نه مثل ابن زیاد اهل تئوری بافی بود، نه مثل شمر دنبال لذت کشتن، فقط گفت نون من قطع نشه. امروز کلی سیاستمدار و فرمانده در جبهه مقابل ما تو منطقه و غرب نقش همین عمر سعد رو بازی میکنن. حاضرن واسه حفظ کرسیشون دکمه شلیک به یه ملت رو بزنن. و شمر، همون نیروی میدانی بیرحم، از دل جبهه حق جدا شد، سقوط کرد و شد آلت دست باطل. امروز خلبانهایی که رو مردم بمب‌های هدایت شونده می‌ریزن یا اپراتورهایی که از پشت مانیتور موشک رو روی محله‌های ما قفل می‌کنن ادامه همون شمرن. اما نکته مهم اینه، زیارت عاشورا ما رو تو نفرات قفل نمی‌کنه، از فرد می‌کشونتمون به جریان، از جریان به ساختار، از ساختار به فکر. یعنی اگه فردی عوض شد، ما نباید خیالمون راحت بشه که خب جنگ تموم شد. حالا بیایم سر امروز خودمون. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. این برای هر ملتی میتونه پایان ماجرا باشه، ولی منطق قرآن چیز دیگه ای میگه. باید ربیون ساخته بشن، یه شبکه مؤمن، عاقل، منسجم که حلقه وصل امام و امته. امام حی ولو الان در پرده غیب و امت حاضر در میدان. یعنی چی؟ یعنی جهاد تبیین، بغض مشترک، عشق مشترک، غیرت مشترک. همش باید بریزه توی یه ساختار، توی آمادگی لایه لایه برای جنگ. از جوونی که پشت سامانی که پهپاد کار میکنه تا اون معلمی که تو کلاس حقیقت جنگ رو برای بچه‌ها توضیح میده، تا اون فرماندهی که طرح عملیاتی میریزه و اندیشمندی که روایت الهی این نبرد رو مینویسه، همه باید بدونن کجای این نقشه ایستادن. انحراف کجاست؟ یکی این که فقط به شمر خیره بشیم، فقط خلبان دشمن رو ببینیم و قده فکری پشتش یعنی سهیونیسم و امپراتوری رسانه‌ای و مالی رو رها کنیم. یکی هم برعکسه، بشینیم فقط از ساختارهای پشت صحنه حرف بزنیم ولی یادمون بره همین الان یه سرباز ما تو سنگر زیر بارون آتیشه. الگوی عاشورا میگه هر دو رو باید با هم ببینیم، هم سرباز، هم فرمانده، هم حاکم، هم فکر. و درست مقابلش جبهه حق رو هم همینطور بچینیم. امروز ایران اگه میخواد این جنگ رو تا آخر خط عزت و پیروزی بره، باید خودش رو به مدل ربیون نزدیک کنه، یعنی مؤمنانی که نه با شهادت یک رهبر میریزن به هم، نه با شدت حمله دست از آرایش تشکیلاتی برمیدارن. ما از عاشورا فقط عشق نگرفتیم، نقشه گرفتیم. حالا وقتش این نقشه رو روی آسمون شهرمون، روی خاکریزهای جنوب و غرب و حتی تو اتاقهای فکر و استودیوهای رسانه‌ایمون پیاده کنیم. اینجوریه که خون شهدا از کربلا و تهران و غزه با هر جبهه‌ای به هم وصل میشه و یک روایت واحد میسازه. روایت ایستادن تا برچیده شدن ساختارهای ظلم، نه فقط تعویض چند چهره جنایتکار.
ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
220-486-220-5009 radioiran.ir. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.